در داخل خود کشورها هم بر پایه رژیم‌های پلیسی که در واقع دارن استوار هست. حق مردم و رأی مردم و خواست مردم بازیچه است که و شعاری است که ازش استفاده میکنه. خب شما ملاحظه بفرمایید که در عرصه داخلی کشور ما، یعنی از حدود سال 1332 امریکایی ها وقتی که وارد این کشور شدن چگونه وارد کشور ما شدن؟ دقیقا در زمانی که ملت ما قیام کرده بودن و یک دولت ملی داشتن به نخست وزیری دکتر مصدق و حمایت آیت الله کاشانی و خواستن نفت رو ملی بکنن، یعنی نفت رو گیرن تحت اراده خود ملت ایران، اون موقع امریکایی ها اومدن کودتایی رو انجام دادن، عملیات آجاکس رو طراحی کردن، آقای آیزنهاور و با کمک چرچیل طراحی کرد و خب شاهی رو که فرار کرده بود برگردان و به مدت 25 سال تا سال 57 بر تمام منابع ما و آنچه که داشتیم مسلط شد. این حرف هم حرفی نیست که ما بزنیم یا در واقع جمهوری اسلامی بخواد بزنه. مادر شاه تاج الملوک در خاطراتش می نویسد که محمد رضا وارد کاخ شد و گفت مورد شور این سلطنت رو ببره. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه امریکایی ها حتی از من اجازه هم نمی گیرن برای خارج کردن هواپیماها و هواپیما رو خارج میکنن میبرن جنگ ویتنام. یا نمونه های مختلف دیگری که ما باید در اون دوران به خاطر این مسئله حجم زیادی از پولهای خودمون رو میدادیم تا انبار تسلیحات امریکایی ها و سرباز و ژاندارم در واقع اونها در این منطقه باشیم، یا نیروهامون باید در ظفار و عمان میرفت برای نیروهای اونها و برای منافع اونها میجنگید. این تجربه و این 25 سال حاکمیت بلا منازع امریکایی ها در ایران که رزمارا رو اونها به عنوان نخست وزیر به شاه تحمیل میکنن، امینی رو اونها تحمیل میکنن برای به عنوان نخست وزیر به شاه، تمام در واقع شاه ایران آقای سولیوان سفیر امریکا بوده، این در این تردیدی وجود نداره و حتی آقای فردوس در خاطراتش می‌نویسه که اون مسئول امنیتی انگلستان گفت که ما شنیدیم محمد رضا داره یک موج رادیوی آلمان رو گوش میکنه، بهش بگو حق نداره. میگه من خبر رو به محمد رضا سوندم، محمد رضا گفت که اوف بر اینا، چه کسی به اینها میگه که من دارم کجا رو گوش میکنم؟ چش با آقای ترات بگو من از این به بعد هر موجی که شما بگید رو گوش میکنم. یعنی شاه حق نداشت که حتی موج رادیوشو خودش تعیین بکنه. خب 25 سال در واقع اینها اینجوری بودن و وضعیت ما به لحاظ اقتصاد، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ سیاست و همه اینها مشخص بود. اما از سال 57 این ملت اومده بر اساس اراده خودش، امروز حالا 43 سال که داره کار رو پیش میبره، به رغم این که باز امریکایی ها هر آنچه توانستن، بیش از این دیگه نمیتونستن، هر آنچه توانستن علیه ملت ما فشار به کار بردن، همون که عرض کردن قدرت و زور نامشروع رو به کار بردن تا این ملت رو مجدد برگردونن و زیر دست خودشون قرار بدن. به تعبیر اون تحلیلگر امریکایی جرم ملت ایران این است که اثبات کردن نه تنها بدون امریکا بلکه در مقابله با امریکا می شود باقی ماند و می شود رشد کرد و توسعه پیدا کرد و می شود صادر شد و تکثیر شد در کل این منطقه. این جرم ملت ماست. خب در مقابل این قدرت ملی امریکایی ها چه می کنند؟ بر اساس اون مبنای قدرت نامشروع و اون اراده معطوف به زور، اینها قاعدتا باید بیان اقداماتی رو انجام بدن که منفعتشون رو تضمین کنه. ولی حالا هم در بحث این نفتکش روشن شد و هم در از همون ابتدای کار شما نگاه کنید در اسناد لانجاسوسی آمده آقای استانلی ترنر رئیس اسبق CIA که در زمانی که انقلاب شد در واقع او رئیس سازمان CIA بود، او در مطلبی بیان میکنه که امریکا حتی نتوانسته است در برابر یکی از تصمیم‌های رهبران انقلاب واکنش مناسبی از خودش بروز بده، در همون دوران این رو بیان میکنه. یا آقای کیسینجر میگه که آیت الله غرب رو با بحران برنامه‌ریزی مواجه کرد. اینها نمیتونن تصمیمات درستی بگیرن. این به معنی نیست که تلاش نمیکنن. قطعا مراکز تینگ تنگ اونها، اندیشکده های اونها دارن خیلی کار میکنن. منتها خب ما خروجیشو داریم میبینیم. یعنی خروجیش اینه که باعث به نوعی پوچ شدن و در واقع باطل شدن اون هیمنه میشه که امریکایی‌ها به عنوان قدرت هژمون میخواستن از خودشون نشون بدن. علتش هم تقریبا به خود اینها برمیگرده. علتش هم اون منافعی است که منافع نامشروعی است که اینا برای خودشون تعریف میکنن و الا اینکه چه نیازی هست که در واقع اینا بخوان با ما درگیر بشن یا گلوبال هاوکشون رو بفرستن، اون همه تجاربی که الان رخ میده، یا مثلا بزنن در واقع فرمانده و قهرمان ملی ملت ما رو به شهادت برسونه. این رفتارها رفتارهای مذبوحانه است که اینا فکر میکنن اگه انجام بدن به نفعشونه، ولی دقیقاً 100% بر خلاف اونها نتیجهش میشه. و همین قضیه شهادت شهید حاج قاسم ما همین رو اثبات کرد که کل دنیا علیه امریکا به پا خواست و در تکریم از اندیشه مقاومت قد برافراشت. قطعا جمهوری اسلامی و نیروهای جوان ما، همین برادران عزیز ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که واقعا باید دست اینها رو بوسید و خاک پای اینها رو سرمه چشمانمون بکنیم، حتی ما دانشگاهیان ما مدیون اینها هستیم. خب ببینید که قدرت و ابهت تاریخی به هر حال چند صد ساله یک ابرقدرت مادی رو به این راحتی به زیر میکشن. قبل از او در قضیه ناو ملکه الیزابت و اینها در واقع اون سرقتی که اونها انجام دادن، خب چجور سر جاشون نشوندن. خواهش میکنم، این راه برد موقع کامل به نتیجه میرسونه که اون خط مشی رو که رهبر انقلاب فرمودن. من این جمله رو بگم و بعد بحثم رو تمام بکنم. ببینید جناب تبریزیان، کی میشه قدرتی که بر پایه زور نامشروع هست سر جاش نشون؟ موقعی که ما قدرتمند بشیم. رهبر انقلاب جمله‌ای دارن، فرمایش دارن که روزی که ملت ایران به قله برسد همه دشمنی ها تمام خواهد شد. این به معنی نیست که تفکر اونا تغییر پیدا میکنه، منتها دیگه به علت توازن قوا نمیتوانن ضربه بزنن. کما اینکه از ابتدای انقلاب ما هر چه جلو اومدیم قدرتمندتر شدیم و در هر عرصه‌ای که قدرتمندتر شدیم اینها در اون عرصه شکست خوردن و تهدیداتشون از بین رفته. لذا ما امروز شما نگاه میکنید که واکسن میسازیم، از اون عرصه داروسازی در عرصه ساخت کالاهای کلیدی دستگاه ونتیلاتور میسازیم و به آلمان صادر میکنیم و 50 کشور. و اینا همش نشان دهنده این است که اگر پای خودمون بایستیم، به خدای خودمون و به اراده خودمون توکل بکنیم، میتوانیم امریکا و بزرگتر از امریکا را هم سر جاش بنشونیم.
زنده باشید دکتر، خیلی ممنون، بهره‌مند شدیم از مطالب کامل و جامعتون. در خدمتون هستیم اگه موضوعی هست، ولی از خدمتون خدافظی میکنیم.
سلامت باشید. من میخواستم یک فرمول رو، یعنی ما معمولا دانشگاه یا با تلاش بکنیم فرمول های غلبه و پیروزی رو به ملت عزیزمون در واقع یادآوری بکنیم، و یکی از این فرمول ها همین هستش که ما اگر در واقع به دشمن تکیه نکنیم، چون هر کجا که در تاریخ به دشمن تکیه کردیم و اعتماد کردیم شکست خوردیم، از زمان مصدق بگیرید تا قبل از او در زمان رضاخان وقتی که به غربی ها اعتماد کرد، خب انگلیسی ها ایران رو اشغال کردن و 10 میلیون نفر از نفوس ایرانی رو کشتن در قضیه قحطی بزرگ امثال اینا. هر کجا که ما اعتماد کردیم و هر کشوری در منطقه ما اعتماد کرد، متاسفانه گرفتار مشکل شد. اما انشالله اگر ما بتونیم روی اراده جوانهامون حساب بکنیم، اراده پزشکانمون، مهندسینمون، مخترعین و مکتشفین و در واقع عناصر نرم و نیمه سخت و سختمون حساب بکنیم و روی این بریم جلو، این قطعا برای ما پیروزی میاره و هر روزمون انشالله در آینده بهتر از دیروز خواهد بود.
زنده باشم دکتر، تشکر میکنم از خدمتتون و باید. از محضرتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، وقت بخیر. در خدمت جناب دکتر ابوذر یاسری بودیم، استاد دانشگاه امام حسین. خب مجدد برمیگردیم برنامه، در خدمتتون هستیم. خدمت عزیزانی که تازه به گفتگو ما وارد شدن اعلام میکنم که موضوع برنامه بررسی یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران هستش. در خدمت مهمان ارجمندی بودیم که حالا مطالب عالیشون رو شنیدیم. مجدد جناب دکتر یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، خب مطالب در مورد این زمینه رو بشنویم. آقای دکتر، حالا توی بحث نفوذ مطالب رو توضیح دادین، رسیدیم به اینجایی که فرمودین استعمار و نفوذ فرانو. در مورد این یه توضیح و تفسیر بفرمایید ان شاءالله در خدمتتون باشیم.
تشکر میکنم. استفاده کردیم هم از صحبت‌های جناب آقای کریمی و هم از صحبت‌های جناب آقای یاسری، نکات خوبی رو فرمودن. در بخش اول من عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز که ما یه استعمار کهنه و کهن داشتیم که بیشتر به حضور فیزیکی و هزینه کردن و لشکرکشی و تصرف سرزمین اعتقاد داشت، که البته اونجا هم از نفوذ قطعا استفاده می شد، نفوذی ها زمینه رو فراهم میکردن برای این لشکرکشی و تصرف سرزمین و نسب حاکم برای اون سرزمین. در استعمار نو یه مقداری اون لشکرکشی و اینها کاهش پیدا کرد، نفوذ بیشتر به کار استعمار اومد، عوامل نفوذی اومدن در مصادر امور قرار گرفتن و دست نشانده های استعمارگران بودن برای کشورها که بتونن اهداف و آمال و آرزوهای استعمارگران رو پیاده سازی بکنن. اما در حال گذر از یک استعمار نو به یک استعمار فرانو هستیم. در کهن نقش نفوذی ها کمرنگ، خیلی پررنگ نیست. در نو نقش نفوذی ها خیلی پررنگه. در فرانو به نظر من نقش نفوذی های مقداری کمرنگ تر خواهد شد. هرچی جلوتر بینیم به نظر میرسه کمتر خواهد شد.
چطور های دکتر؟
عرض میکنم خدمت. ببینید من قبل از این که ویژگی های فرانو رو بگم میخوام یکی تا مثال مدیریتی رو عرض کنم خدمت. در نظریه های جدید مدیریتی مثل آقای ادواردز دمینگ میگه که بهره، نتیجه و فاینالی که ما مد نظرمونه در مدیریت 94% این نتیجه ناشی از ساختارها و فرایندهاست، 6% نیروی انسانیه. من چند بار گفتم در جلسات مختلف، گفتم در رادیو هم گفتم چند بار، ما اشتباهمون اینه که خیلی روی نیروی انسانی حساب ویژه باز میکنیم. اگر ساختار و فرایند اصلاح بشه ما بهره‌وری در سازمان هامون افزایش پیدا میکنه. حالا بیاریم این توی حوزه علوم سیاسی. گفت چی ادوارد زمین؟ گفت 94% نتیجه‌ای که ما در یک سازمان میگیریم، در یک مجموعه، در یک حکومت میگیریم ناشی از ساختارها و فرایندهاست، 6% نیروی انسانیه. بیایم تو فضای علوم انسانی و علوم سیاسی. اینو گفتم. یا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها چی میگن الان؟ این دو تا مثال داشته باشیم که فرانو رو بهتر بتونیم درک بکنیم. آمریکایی‌ها میگن آقا همین که از هر 4 تا مدیر دنیا یکیشون تحصیل کرده دانشگاه های آمریکاست برای ما کافیه. طرف رفته آمریکا درس خونده، دکترا گرفته، فوق دکترا گرفته، استاد شده، برگشته در داخل کشور، رئیس یک دانشگاه، مدیر یک قسمتیه، وزیر یک قسمتیه. ببینید ما در بعضی از دولت های گذشته بیش از 50% وزرامون تحصیل کرده آمریکا بودن. خطرناک بود واقعا. نمیخوام خدای نکرده توهین نمیخوام بکنم به کسی، ولی کسی که رفته تو اون فضا این آمریکا خودشون رسما اعلام میکنن، میگن آقا از هر 4 تا مدیر دنیا یکیش تحصیل کرده آمریکاست برای ما کفایت میکنه. این آدم نه تعهد همکاری داره، نه خبر براشون میبره، نه جاسوسی میکنه، نه یعنی عمدن داره به کشور خیانت میکنه. عمدن هم خیانت نمیکنه، سهوًا ذهن شکل گرفته، فکر شکل گرفته، اتوماتیک این فکر شکل گرفته داره کار خودشو انجام. اینو گفتم، این دوتا مثال، هم ادواردز دمینگ نظریه پرداز مدیریت نوین و هم هر 4 مدیر ارشد دنیا یکیش آمریکایی باشه برای آمریکایی‌ها کفایت میکنه. اینو گفتم که بریم به ویژگی‌های فرانو برسیم. استعمار فرانو که ما در حال گذر از نو به فرانو هستیم.
اتفاقا یه نکته حالا خب از این که مطلب باز بفرمایید، فرمودین که اصلاح ساختار و ارزم خدمت
فرایندی
که حالا بهش اشاره شد، آیا ما واقعا نیاز به تغییر یه سری از فرایندها داریم؟
دقیقاً.
یعنی فرایندهای ما خیلی کهنه است. مثلا این فرایندها رو قانون ترجمه میکنید یا نه به غیر از قوانین؟
من قبل از انتخابات ریاست جمهوری مرتب در گروه های مختلف گفتم، در فضاهای مختلف سیاسی قبل از انتخابات گفتم، گفتم به جای که این همه انرژی میذارین که کی رئیس جمهور بشه، بیان این فرایندی که الان هست اشکال داره اینو درستش کنین. ما ببینید در سال 68 زنده است، حالا انشاءالله که مشکلی پیش نمیاد، در سال 68 بعد از رحلت حضرت امام، برای که مرحوم آقای هاشمی رو بالاخره به نوعی راضی نگه داریم، اومدیم چه اتفاقی افتاد؟ اختیارات زیادی به رئیس جمهور دادیم. نمیشه شما اصل 110 قانون اساسی بگه رهبر همه کار است، بعد ما بیام اینجا پست نخست وزیر رو حذف کنیم، ریاست جمهوری رو چاق و چلدش کنیم و بزرگ بکنیم، یه قدرت بزرگی بشه که مجلس و قوه قضاییه در برابر این هیچ کاری نتونن انجام بدن. این فرایند، من اصرارم به دوستانی بود، این فرایند باید اصلاح بشه. یا نخست وزیری رو احیا کنین، یا قدرت رئیس جمهور رو کم بکنین، یه اتفاقی باید بیفته که ما دعواهایی که توی مملکت داریم، دعواهایی که توی کشور داریم، ناشی از این ساختار غلطیه که اون موقع برای رضایت مرحوم آقای هاشمی ایجاد کردیم. اون زمان قبلش رئیس جمهور داشتیم تا یه حدودی تشریفاتی، نخست وزیر داشتیم مجری و اجرا کننده، مجلس بهش رأی میداد، هر موقع مجلس اراده میکردیم باید میرفت مجلس پاسخگو میبود. در سالهای گذشته دیدین رئیس جمهور هرچی گفتن بیا مجلس گفت نمیام، وزیر معرفی میکرد نمیرفت، کاری داشتن نمیرفت، سوالی داشتن نمیرفت. این ناشی از اون تغییر ساختاریه که ما در سال 68 اتفاق افتاد توش گیر کردیم. اینا اولویتاییه که باید انجام بشه. 94% ناشی از این اصلاح ساختار.
البته آقای دکتر بیشتر به نظر، حالا نظر خب. حقیقی اینطوری که ضمانت اجرایی اینا بیشتر پایین شده تا اینکه قوانین اجرا نشه، یعنی ضمانت اجراییشون پایین اومده به دلیل اینکه اجرا نمیشه. ولی قوانین، قوانین به نسبت محکمیه، فرآیند تو فرآیند به نسبت محکمیه، ولی اگر اجرا بشه.
باز مثال های دیگه من دارم، حالا اگه خواستم در ادامه من مثال ها رو میتونم بدونم که کجاها ما به نظر میرسه که میتونستیم یه جور دیگه عمل بکنیم، فرآیند و ساختارمون یه جور دیگه تعریف بکنیم که این اتفاقات برای کشور نیفته. چرا انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری به فاصله 2 ساله؟ ببینید اتفاقی که میفته، من کار اجرایی دارم میکنم، در کنار کار تدریس هم بیشتر کار اجرا دارم انجام میدم، بیشتر درگیر بحث اجرا. ریاست جمهوری تشکیل شده است در 28 خرداد 1400. خب هنوز که هنوز وزرا، هنوز بالاخره بعضی از وزرا انتخاب نشدن، معاونین وزرا انتخاب نشدن، مدیران انتخابش چند ماه گذشته از این داستان، درسته؟ تا بخواد این ظرفیت تکمیل بشه، خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، تا این ظرفیت دولت بخواد تشکیل بشه 6-7 ماه گذشته. تا بخواد دولت کارش رو شروع کنه میفته 1402 و انتخابات مجلس. الان فکر و ذکر و تلاش نمایندگان مجلس چیه؟ فرماندارشون رو عوض کنن، شهردارشون رو عوض کنن، بخشدارشون رو عوض کنن، رئیس آموزش پرورششون رو عوض کنن. نمایندگان مجلس الان دیگه دولت جدید تشکیل شده، همه تلاششون دارن این کار میکنن که بالاخره این اتفاقات بیفته. نهی مقام معظم رهبری هم داریم که دخالت نکنین، ولی این دخالت متاسفانه وجود داره، اتوماتیک بالاخره تو این سالها اتفاق افتاده وجود. ما هنوز کشور بخواد رو ریل بیفته 1402 انتخابات مجلس داریم. دوباره اون مجلس چی بشه؟ چپ بشه، راست بشه، اصلاح طلب بشه، اصولگرا بشه، میانه بشه، چطور؟ اون مجلس هم میاد دوباره باز دنبال تغییر مدیران اجرایی. اگر فقط یه اتفاق کوچیک تو این کشور بیفته، انتخابات مجلس و انتخابات دولت با هم برگزار بشه، یه بخش زیادی از این وقفه‌ای که تو این مدیریت کشور هست اتفاق، ما به اینها کم توجه کردیم، به این فرایندها و اینها کم توجه کردیم. در نفوذ اتفاقی که میفته، من اینو میخوام بگم، مثلا در نفوذ فرانو،
خدمتتون میگم که شاهد مثال ها و حالا نفوذ فرانو که ایشون رو توضیح بدین، یه بخش رو همکاران بنده جد 13 آبان آماده کردن میشنیم و مجدد مطلب هستالی استفاده میکنیم. خب در رابطه با 13 آبان همطور که خدمت رو اعلام کردیم، بخش رو همکاران عزیزمون آماده کردن میشنیم و مجدد در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راحل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استقبالی آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب مجدد برگشتیم برنامه، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی 12 آبان ماه با موضوع بررسی یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران. خب نکاتی آقای دکتر یزدانیان در مورد استعمار فرانو اشاره کردن، در مورد مثال ها و موضوعاتی که تو این زمینه بود داشتیم صحبت می‌کردیم. آقای دکتر کوتاه بفرمایید که ایشالله
میخواید در خدمت آقای کریمی باشیم. بعد
بفرمایید آقای کریمی، اگه بخواید شما ادامه بدید بفرمایید، در مورد مهمترین نهضت هایی که حالا ضد استکباری بودن در تاریخ حالا ایران، حالا ابتدا در 100 سال گذشته و 200 سال گذشته برامون توضیح کوتاه بفرمایید شما تا مطالب بعدی.
شب سلام باشید. بابت بحث نهضت‌هایی که تقریبا ما داشتیم، تقریبا این شوره نهضت‌ها یا میشه گفت بزرگترین نهضتی که بود و برای ما هم حائز اهمیت است، بحث یعنی تقریبا چیزی بود که میرزای شیرازی بحث توتون و تنباکو رو مطرح کردن که اون قضیه میشه گفت سرمنشأش یه جوری مرهون و مخور شدن سلسله قاجار نسبت به فرهنگ غرب بود که امتیازهایی از سمت انگلستان و شوروی میگرفت، که این قضیه در این زمینه صورت گرفت و میرزای شیرازی فتوا یا حکم به توتون و تنباکو دادن و این یک نهضتی بود. تقریبا ملت ایران از همین تاریخ یک شکوفایی درشون ایجاد شد و باعث شد که این موضوع رو پیش ببرن و یک جبهه خیلی محکمی نسبت به ضد استکبار نسبت به استکبار بگیرن.
که امیر عزیز یه نکته ای حالا برای بنده هم جالب هستش، میخوام بگم حالا به غیر از دولت قاجار، حالا حکومت قاجار بگیم، به غیر از حکومت قاجار اگه بخوام حکومت‌های قبلی رو در نظر بگیریم، حالا منظور خیلی قبل، شاید مثلا 300-400 سال قبل، در اون زمینه جریان نفوذ مطالبی هست بخواید توضیح بدین در این زمینه؟
من با بحث صفوی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، تقریبا صفوی میشه گفت یک حالت محافظه‌کاری نسبت به خودش داره. متاسفانه تو اون دوران ما دو تا اتفاق خیلی مهمی که افتاد، بحث معاهده‌ای بود که بستیم، یکی گلستان بود و بحث ترکمانچای، که این قضیه رو ما تقریبا تو این موضوع داشتیم و میشه گفت یکی از اتفاقات خیلی بدی که برای ایران افتاد و قسمت خیلی عظیمی از ایران جدا شد و میشه گفت اون هم تقریبا حالا
عنوان نفوذ میشه، این
تقریبا میشه گفت میشه و میشه گفت کسانی که در داخل دربار بودن یک سری اتفاقاتی افتاد و حالا اون بحث میشه گفت حالا اگر نفوذ داخلی بخوایم بگیم دخالت مراجع اعزام تقلیر بود و به صورت فتوایی که از خودشون دادن و رفتن شکست خوردن و برگشتن. و در کنار اون هم میشه گفت بحثی که ما داشتیم تقریبا لشکرکشی که صورت گرفت و حالا شکست هایی که یا پیروزی هایی که انجام شد، میشه گفت قطعا این ریشه در نفوذ داشت و نمیشه گفت در نظر نگرفت، ولی میشه گفت اگر ریشه اصلیش رو بخوایم بررسی کنیم و چیزی که کاملا در کتب تاریخ هم بهش خیلی اشاره میشه، از بحث قاجاری به این سمت هست که اون تقریبا بحث صفوی اون دو قسمت جدا شد و اون دو معاهده صورت گرفت و متاسفانه این بیکفایتی اون موضوع رو نشون داد. ولی از این سمت بخوام بگیم تو بحث قاجار ما وارد بشیم، این موضوع رو کاملا شاهد هستیم و انشالله حالا اگر بخوایم نهضت دیگه هم خدمتتون بگم، بحث حالا اگر بخوایم جلوتر بیم، بحث دلیران تنگستان بود که آقای رئیس علی دلواری این موضوع رو پیش گرفتن که با توجه به نفوذ بحث خود انگلستان که به نیابت از هند در ایران حضور داشت و یک سری تحرکاتی در داخل خلیج فارس یا جنوب ایران داشت، دلواری که بحث دلاوران تنگستان رو پیش گرفت، این موضوع رو در پیش گرفتند و تقریبا در سال حوالی 1294 بود که علیه استبداد صغیری که خود حکومت دست نشانده براشون ایجاد کرده بود و همچنین اذیتایی که از سمت انگلستان به این بحث وارد میشد. از اون سمت هم اگر بخوایم مقدار جلوتر بریم، حالا تقریبا میشه گفت تاریخی که ما داریم و لازم هست که جوانان ما حداقل به هم قشری های خودم این قضیه رو توصیه میکنم که در این زمینه مطالعه داشته باشن، یکی بحث میرزا کوچک خان جنگلی هست که خیلی ها هنوز در رابطه با این قضیه نمیدونن تاریخ دقیق این موضوع چی هست و چرا اصلا میرزا یعنی نهضت ایجاد کرد و میشه گفت یه قیامی در این زمینه ایجاد شد که تقریبا میشه گفت بعد از مشروطه بود و اگر تاریخش رو بخوایم بگیم در تاریخ 1299 بود که خیلی ها میگن بر علیه شوروی این قضیه صورت گرفت، ولی در واقع میشه گفت اون موضوعی که بعد از مشروطه بود از بیکفایتی و عدم انطباق تقریبا قول و قرارهایی که به بحث روستایی ها و املاکدارا داده شده بود و مردم در یک فقر خیلی بدی به سر می بردن در منطقه شمالی کشور، میرزا تصمیم گرفت که این نهضت رو به راه بندازه و هم دست نشانده های کشورهای خارجی رو از کشور کوتاه کنه، حداقل از مناطق شمالی، و دیگران هم بهش دست بدن این موضوع رو پیش بگیرن، هم بحث این که یک نهضتی شکل بگیره که مردم ما بیدارتر و هوشیارتر بشن. حالا اگر وقت اجازه میده من دو تا مثال دیگه هم خدمتتون بگم.
اشاره بفرمایید، بیشتر میخوام آقای کریمی عزیز در مورد استعمار و نفوذ در حال حاضر و اتفاقهایی که پیش روی ما هستش و ما رو تهدید میکنه میخوام صحبت کنم. اشاره بفرمایید در
حالا من کنار بحث پهلوی میشم بعد از اونم انشالله
بفرمایید.
حالا بعد از بحث میرزا کوچک خان ما بحث شهید مدرس رو داشتیم که یک مخالفت خیلی سرسختانه با رضا خان یا رضا شاه بگیم داشتن و این موضوع به شدت شهید مدرس رو تحت تاثیر قرار دادن و خیلی ایشون رو مورد آزار و اذیت قرار دادن و همچنین حالا خیلی مفصل بخوام شرح بدم که بحث اون مجلس پیش اومد و حالا توهینی که به شهید مدرس شده و حالا پنهانی هم ایشون رو به قتل رسوندن یا به شهادت رسوندن این قضیه رو شاهد هستیم و میایم جلوتر بحث سنت یا نهضت ملی شدن نفت رو ما داریم به دست آیت الله کاشانی و دکتر مصدق که کاملا یک مخالفت سرسختانه با بحث حکومت پهلوی داشتن که این قضیه رو می‌خواستن از چنگ حالا مزدورانی که بودن در بیارن و اون موقع هم کاملا ما شاهد بحث یعنی آمریکا و انگلیس در داخل کشور رو بودیم چه بسا بحث صهیونیست که در داخل کشورمون جولان‌های خاصی می‌دادن و حکومت پهلوی کاملا مرهون این قضیه شده بود و متاسفانه در رابطه با این قضیه دکتر مصدق و آیت الله کاشانی استارت این نهضت ها رو زدن و بعد از اون هم که تقریبا بی ام جلوتر میشه گفت خود شروعی که خود حضرت امام آغاز کردن و اون قضیه سخنرانی در مسجد فیضیه قم و همچنین بعد از اون حالا طی قوانینی که تصویب شد کاپیتولاسیون و این صحبته که قطعا بزرگواران توجیه هستن به این مسائل پیش میاد و این نهضت ها شگفت تا اینکه رسید به سال 57 و بحث انقلاب اسلامی ایران رخ داد.
زنده باشین. خودت تو در مورد مسائل روزم صحبت کنیم برامون اگه.
مسائل روز اگر بخوایم خدمتتون بگیم حالا خیلی هم میشه سیاسی تر میشه این قضیه و یه مقدار ممکنه جنجال برانگیزتر بشه. ما این بحث قضیه نفوذ رو اگر بخوایم در چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران بحث کنیم، چند دهه پشت سر هم این موضوع رو ما شاهد بودیم طی سال‌های متمادی که این قضیه رو ما در سال حالا میشه گفت اگر بخوایم خیلی در این قضیه زوم کنیم بحث فتنه 88 بود که متاسفانه این قضیه رخ داد و حالا سن ما خیلی قد نمیداد به این قضیه، ولی حالا چیزهایی که از بزرگان خودمون شنیدیم و حتی تاکیدهایی که خود مقام معظم رهبری در این تاریخ داشتن و سخنرانی که صحبت کردن فهمودن که بحث نفوذ در فتنه 88 به شدت به چشم میخورد و ما شاهد این قضیه بودیم که مستشارانی پنهانی و دست‌های پنهانی پشت پرده از سمت کشورهایی که با ما معاند هستن و همچنان اون کینه‌ای که از سر تسخیر لانه جاسوسی هستش بر سر ما میخوام پیاده کنم و این قضیه رو پیش بگیرم و این میشه که در روز عاشورای سال 88 پرچم امام حسین روی پل کالج به آتش کشیده میشه و این اصلا ربطی به بحث سیاسی روز نداشت که این قضیه رو به اسم تقلب رقم میزنن و میشه گفت اصلا این موضوع اگر یک حالا دانشجوی سال اولی هم بخواد این قضیه رو مطرح کنه یا حتی یک نوجوان 17-18 ساله هم بخواد این موضوع رو بررسی کنه که چرا یک بحث سیاسی به این قضیه برمیگرده، که حالا در اون قضیه انشالله حالا اگر فرصت شد بحث نفوذ فرهنگی ما اجتماعی رو شامل بودیم که تقریبا میشه گفت از قبل از اونم رخ داد و تا همین حالش هم ما درگیر این قضیه هستیم متاسفانه.
زنده باشین، خیلی ممنون، تشکر میکنم از مطالبتون. خواهی دکتر یزدانیان در مورد استعمار فرانو صحبت میکردیم، کوتاه و مختصر ممنون میشم در مورد ابزار و ارزم خدمت و ادواتی که بودی توضیح بفرمایید بریم شلو سر بحثای بعدی و روشن فکران
عرض کنم. تشکر میکنم جای کریمی استفاده کردیم. عرض کنم خدمتون که خب ما در گذشته در اون استعمار کهن و استعمار نو که البته میگم در دوران نو به فرانو هستیم، توی این تغییر و تحول هستیم الان. خب یه مستر همفری می اومد سالها انگشترت رو دستش میکرد، تسبیح میگرفت، ریش میذاشت، عبا و عمامه میذاشت،
شکر
بله
شکر دستشون
داشت، یه کاری اینجوری میکرد. بعد یه انحرافی رو توی چند سال موفق میشد در دین در مذهب ایجاد بکنه و کار خودش انجام، اون میشه یه نفوذ. یه نفوذ کشمیریه که سال 60-61 میاد اون اتفاقات میفته، خیلی نزدیک میشه به رئیس جمهور وقت، به نخست وزیر وقت و موفق میشه اون انفجار رو انجام بده و بعدم به طرز ماهرانه ای از کشور خارج میشه و اون اتفاقات میفته. الان هم هست نفوذی که در جریان ترور شهید فخری زاده اتفاق افتاد، نفوذی که در جریان ربودن اسناد کشور اتفاق افتاد، نفوذی که در جریان شهادت شهید تهرانی مقدم اتفاقات و از این اتفاقات. این نفوذیه که در دوران کهنه استعمار کهن و استعمار نو است. در فرانو چه اتفاقی میفته اینجا؟
فرانوی دکتر منظور دقیقاً از چه سالی منظور نظر هستش؟
در حال تغییر هستیم.
در حال تغییر
از نو به فرانو هستیم. چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته در فرانو؟ ببینید،